نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
کیانوش تو کجایی اصلا؟ اصلا دو روز ازت خبر ندارم. نگو بازم رفتی سراغ همون چیزا. نگو بگم، هیچی نمیخوام بگی
سارا. ببین چی بگم؟ خب ببخشید دیگه، نه نرفتم. آقا من قسم بخورم نرفتم، تو باور میکنی؟
نه
ببین، ولی الان حالم خیلی بده.
ببین معلومه، از طرز حرف زدنت معلومه. یا میگی ببخشید یا میگی حالم بده. یعنی چی؟ دوباره اون حالت قبلو داری؟ من دارم میبینم
بابا.
کیانوش مگه دکتر نگفته بود که باید تحمل کنی؟ قرار بود بریم پیش روانشناس، مگه قرار نبود؟
ببین میدونم، ولی نکن. ببین بار خیلی فرق میکنه.
دیشب
تو کارگاهی و دستام شروع کرد به لرزیدن. استادکارم صدام زد، بعد داشتم تلو تلو میخوردم، داشتم زمین میخوردم، اصلا انگاری این دنیا اینجور داشت دور سرم میچرخید. یه عرق سرد رو پیشونی نشسته بود. گلاب برود حال تعبو داشتم اصلا.
کیانوش
حالم از خودم به هم میخوره.
وای 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 وای، به خودم خطرناکه. اونجا ماشینالات سنگین کار میکنه، ممکن بود خودتو بکشی اصلا، یا یه کارگر دیگه ای رو.
میدونم بابا، میدونم. خودم اصلا بیشتر میترسم از این وضعیت.
ولی چی
کار کنم؟ شبا خوابم نمیبره، همش کابوس میبینم. کابوسای بچگی از پدرم که همیشه میگفتش که پسر باز قوی باشی، گریه نکن. من همیشه تو خودم بودم. تو فوتبال معلمون اولین بار من پک اول اونجا زدم. اصلا احساس کردم دیگه اون بچه خجالتی نیستم، احساس کردم بزرگ شدم. و حالا
آها وایسا حالا چون این کارا رو کردی، بچه خجالتی نیستی، میخوای خودتو نابود کنی؟ آره بابا کیانوش، ما میخوایم با هم زندگی رو شروع کنیم، یه زندگی جدید. و تو قرار بود پدر بشی، میخوای همچی پدری بشی؟ آره یادته هفته پیش چجوری سر یه موضوع مسخره با من دعوات شد؟ یه حکوره در رفتی، انگار دیگه تو نبودی.
یادمه بابا، یادمه. گذشته من رو نیار وسط دیگه.
با چی؟ یعنی چی؟
بعدش هم کلی شرمنده شدن دیگه، خودم ناراحت شدن دیگه. اصلا من که گفتم نمیدونم اصلا چرا اونجوری شد. به من حوصله هیچ چیو ندارم، حوصله افسردن ندارم، حوصله تو رو ندارم. اصلا ببین همه چی الان برام بی‌معنی شده. ببین من اون همه شوق برای عروسی و خونه جدید و اینا رو دیگه ندارم. الان همه چی برام شده یه کابوس. همین
ببین کیانوش، ببین عزیزم، دیگه بسه، این دور باطل رو باید تمومش کنه. کیانوش جان، فرد و سو اولین کاری که میکنی تماس با اون کلینیکی که بهت گفتم. الان چند وقته بهت میگم، قول میدی کیانوش جان؟ نه برای من، اصلا منو ول کن، اصلا من دیگه تموم، اصلا من هیچ. برای خودت، برای اون مرد خوبی که هنوز تو وجودته کیانوش. این مرد خوبی که تو وجودت داره تقلا میکنه، داره نفس میکشه، برای اون بکن، برای اون انجام بده، برای اون برو.
باش باش باش، میرم اصلا قول میدم که میرم. یعنی چرا؟ اصلا ببین من خودمم دیگه خسته شدم، خودم از خودم متنفر شدم. وقتی میرم جلو آینه، این آدمی که میبینم اصلا نمیخوام ببینمش. من میخوام دوباره خودم بشم. مثلا از فردا تصمیم میگیرم خودم بشم، با اون کلینیکی هم که تو گفتی تماس میگیرم.
کیانوش واقعا خوشحالم. کیانوش جان به من نگاه کن. به من نگاه کن، تو چشام نگاه کن. کیانوش قول میدی؟
باش
تمام؟
باش. تمام
خدایا.
تمام
خدایا، خداوندا شکرت. باشم برم برات یه چایی بریزم بیارم.
باید بلند شی، باز به جنگی دیگه. بس بس، بلند شو.
خب آقا کیانوش عزیز، درسته؟
بله.
تو خیلی خوش آمدی.
سلامت باشید.
میخوام ببینم که این وقتی گذاشتی و تا اینجا اومدی برای چه موضوعی بوده؟ میخوام احساس امنیت و راحتی کاملی کنی و به هم بگی که اصلا علت اومد اینجا چی بوده؟
آقای دکتر چی بگم؟ من نمیدونم از کجا باید شروع کنم.
خب اشکالی نداره، به هم بگو اصلا چی شد که امروز اومدی؟ همین امروز که اومدی علتش چی بود؟
ببینید خب من نامزدم اصرار کرده آقای دکتر، ولی راستش خب خودم هم دیگه خسته شده بودم، به بنبست رسیده بودم، حال روزم هم دیگه خوب نیست.
خب این که میگه حال روزم خوب نیست یعنی چی؟ اگه بخوای برای کسی که شما رو اصلا نمیشناسه بخوای خودتو توصیف کنی که چه حالی داری، میشه بگی اون حالاتت چی هست؟
استرس وحشتناک، بیخوابی، عرقای سرد، بدنم همش درد میکنه دکتر، اصلا حوصله هیچ کاری رو ندارم.
و این حالاتت از چه زمانی شروع شده؟ اصلا تغییر خاصی توی زندگیت اتفاق افتاده که بعد از اون بخواد نشانه ها ایجاد بشه؟
تقریبا از دو هفته پیش، از وقتی که مصرف دکتر میتونم با تون راحت بشن دیگه.
بله بله حتما،
از وقتی که مصرف هشوقت کردم از اون موقع.
خب ممنونم از صراحتت. میخوام بپرسم چه مدت و به چه میزانی از این ماده استفاده میکردی؟
خب تقریبا 10 سالی میشه دیگه، این آخری هم هر روز میکشیدم، مثل چای روزانه شده بود، یعنی هر روز باید
متوجه شدم. حالا بیاید یکم دقیق تر به این نشانه ها نگاه کنیم. شما به بیخوابی و درد بدن و اینها اشاره کردیم.
بله.
حالا به هم بگو اشتها یا وزنم تغییر کرده یا اصلا میلی به غذا خوردن داری نداری؟ یه زیاد اصلا توصیح میدی؟
بله خب غذا که اصلا شده برام مثل خاک، دیگه مزه نمیده، کلی هم لاغر کرده.
من وزنم کم کردم. بله. حالا تو بود روانی گفتی بی‌حوصلگی، درسته؟
بله.
خلقت چی؟ خلقت پایین اومده؟ مثلا احساس غم کنی، احساس پوچی کنی، احساس بغض دائمی کنی و چیزهای شبیه این؟
خب آره دیگه، بعضی وقتا اونقدر پوچیه که فکر میکنم به هیچی نمیارزه، ولی میترسم و اصلا نمیخوام اینجوری باشه دکتر.
و این احساس پوچی و غم آیا تا الان موردهایی بوده که خیلی شدید شده باشه و اینقدری که بخوای به فکر آسیب زدن به خودت بیافتی؟
نه نه خدا رو شکر نه، من میخوام درست بشم، نه اینکه خودم رو به این ببرم.
خب ممنونم که اینقدر شفاف پاسخ میدی. حالا یه سوال دیگه هم درباره خلق بپرسم. آیا احساس استراب، بیقراری، دلشوره یا تحریک پذیری، یعنی کوچکترین چیزی به خاطر رو به همه بریزه و یه همچین احساس هایی رو هم داری؟
بله خب زیاد، اصلا همش عصبی هم، کوچکترین صدای منو عصبی میکنه، از جا میپرم، هر چیزی منو از کوره به در میبره. اصلا همین باعث شده که مشکلاتم با سارا همسر آینده میگم بیشتر بشه دکتر.
من خیلی مهمه.
بله.
برگردیم مشکلات خواب. میخوام ببینم که آیا فقط سخت به خواب میری یا میخوابی هی بیدار میشی، یعنی خوابت منقطع، یا حتی موقع که میخوابی کابوس میبینی. مشکل خواب دقیقا کدومی که از این حیطه هاست؟
هر دو، یعنی من ساعتها غلط میزنم، وقتی هم که میخوابم کابوس های آزاردهنده میبینم، مثلا از جایی دارم میفتم یا دنبالم میدونم چیزایی.
و این کابوس ها و اون حالت های تحریک پذیری باعث شده که از آدم ها و از جمع ها فرار کنی، اجتناب کنی، یا حتی عمل کرده تو محیط کار و امثال این بخواد مختل بشه؟
خب بله کاملا، تو کارگاه که هستم اصلا نمیتونم تمرکز کنم. یه بار نزدیک بود یه حادثه خطرناکی رخ بده، این دستگاه و برش و انگشت اینا، الان اصلا دیگه میل ندارم با رفیقام برم بیرون.
خب کیانوشان، با توجه به همه یه توضیحاتی که دادی، قطع مصرف پس از 10 سالی که تو منظم استفاده میکردی و بعد از اون هم خب بروز نشانه هایی مثل بیخوابی، بی اشتهایی، کابوس، استراب، تحریک پذیری و حتی کاهش تمرکز، خب این مجموعه علائم کاملا با اون معیارهای وضعیت بالینی ما به نام اختلال ترک حشیش کاملا همخونی داره، یعنی علائم همه علائم ترک این مصرف.
اختلال ترک، یعنی حالتهای عجیب و غریب، پس یه اسم و رسمی هم داره.
دقیقاً. و دونستن این اسم اولین قدم قدرتمند برای مدیریتشه.
بله.
ببین این یک بیماری نیست، این که بگیم حالا ضعیف بودن یا مشکل روان یا چیز شبیه، نه نه، در اصل یک پاسخ فیزیولوژیک و کاملا قابل پیش بینی مغز شماست.
یعنی چی آقای دکتر؟ واسه چی مغزم اینجوری با من رفتار میکنه؟
ببین تصور کن مغزت برای 10 سال یک مهمون ناخونده و یک مهمون دوست نداشتنی به نام THC یا همون ماده مؤثری که توی حشیش هست داشته.
بله.
این مهمون سیستم پاداش و سیستم آرامش دهنده مغز شما رو به شکل مصنوعی کنترل میکرد.
درست.
حالا این مهمون رفته، سیستم مغز شما که به حضور اون عادت کرده بود برای چند هفته دچار یک بحران مدیریتی شده، اونم ولی موقت، مثل یک شرکت که مثلا مدیر عاملش یهو استعفا میده و اون کارمندا همه سرگردون میشن که حالا ما چیکار کنیم، چی میشه، عاقبت ما چی میشه، درست میگن؟ و تمام این علائم از اون استراب ها و بیخوابی ها و تحریک پذیری ها و بیقراری ها و همشون در اصل همون کارمندایی هن که دارن فریاد کمک و فریاد سازگاری مجدد سلول های عصبی مغزت فریاد میزنن. اونا میخوان با این علائم به تو بگن که ما نیاز به یک هموستازی و تعادل جدید داریم، چون ماده دیگه وجود نداره.
پس من بیمار نیستم، مغزم داره خودشو بازسازی میکنه.
دقیقا. ببین، شما خب بیمار نیستی.
بله.
در حال گذار از یک دورهی به نام تنظیم مجددی. خب
دوره گذار،
آفرین، نه به ضعف ارتباط داره، نه به اراده ارتباط داره، نه به هیچ کدی ارتباط نداره، بلکه درست نشون دهنده مبارزه بدن شما برای اینه که اون تعادلی که از دست رفته رو مجدد به دست بیاره. بله. و بهت گفتم کیانوش جان این علائم موقتی هن. اما خب چون مصرف تو خیلی طولانی مدت بوده و خیلی با مصرف بالا بود، یعنی شدتش خیلی زیاد بود، خب یه خطری ایجاد میکنه که تو مجدد به سمت این مواد گرایش پیدا کنی.
درسته. خیلی خب، راست میگی دکتر، کلی وسوسه میشم که فقط یه پوک بزنم تو آروم شم.
و اینجاست که شاید نقش یک تیم تخصصی خیلی پررنگ میشه. ببین کیانوش جان، برای این مرحله ما خب پروتکل های کاملا مشخص و دقیقی داریم.
بله.
که اولین قدمش بحث سمزدایی ایمن و تحت نظر پزشکه. خب اونم توی کلینیک کاملا تجهیز شده باشه. یعنی این که تو مصرفش کنار گذاشتی یه طرفه، این که علائم هم باید کنار بره و بخشی از همون سمزدایی بحث اصلی منه که اینو متخصصین همین حوزه باید انجام بدن و مرحله سمزدایی شد.
یعنی باز برم بیمارستان؟
بهتره بگیم مرکز مراقبت‌های تخصصی ترک. آه. چرا؟ چون اونجا پزشکی سری دارو دارند. آه. که آنتاگونیسته، یعنی غیر اعتیاد آوره. خب اون داروها رو به شما میدن که این علائم مثل بیخوابی، استرابه، درده، بیقراریه، خب میخوان اینا رو کاهشش بدن و شاید این محله که خیلی داری سخت میگذرونی رو بسیار نرمتر و کوتاه‌ترش کنن و اگر این اتفاق بیفته خب میزان و احتمال موفقیت شما رو ده‌ها برابر بیشترش میکنه.
خب بعدش دکتر؟
ببین بعد از اون اومد به بخشی اصلی و شاید ماندگارتر ماجرا میرسه، ما بهش میگیم بازسازی مغز. توی جلسات روان درمانی که من ادامه میدی ما در اصل میخوام به مغز شما یاد بدیم که چطور بدون اون مهمون ناخوندهی که همیشه بوده دوباره اون هورمون‌های شادی و آرامش طبیعی خودت رو تولید کنی. معمولا از تکنیک‌هایی استفاده میکنیم که مثل یک نرم افزار ضد عود، ضد تکرار مجدد، مثل یک نرم افزاری که جلوگیری میکنه از لغزش های تو واسه مصرف مجدد. ما میخوایم این نرم افزار رو توی ذهن شما فعال کنیم و ایجادش کنیم.
پس یعنی میتونم دوباره مثل قدیم زره شاد باشم، بخندم، بخوابم؟
نه تنها مثل قدیم کیانوش جان، بلکه بهتر از قدیم، چون این بار این شادی و آرامش واقعی و پایدار توی که میخواد ایجاد بشه، نه مصنوعی و گذرا. و بهت بگم شما توی این مسیر تنها نیستی. هم من، همون تیم درمانی که بهت گفتم، مثل شاید یک سیستم هدایت کننده تو کنار تیم تا این مسیر جدید و انشالله بتونه نشونش بدی.
از راه حل وجود داره، یعنی من دیگه مجبور نیستم که همینجوری عذاب بکشم و خودم ببینم.
و ببین یادت باشه تو اولین و سخت‌ترین قدمتو برداشتی. بله. تو نه تنها این ماده رو تا الان واسه مدت کوتاهی که مصرف نمی‌کنی و کنار گذاشتی که درخواست کمک کردی و این کار بسیار بزرگیه.
درسته.
خب برای اینکه جنبندی داشته باشیم، ببین ما یک برنامه دقیقی داریم. اول که گفتم ارجاعت به یک کلینیک سمزدایی برای اینکه این مرحله ترک رو خیلی ایمنتر و خیلی سریعتر انشالله تهیش کنی. همزمان هم که ما جلسات هفتگی خواهیم داشت که تکنیک هایی رو واسه مدیریت وسوسه، واسه افزایش خلق، کاهش استرس و اضطراب یاد بگیری. و اگر موافق باشی من منشی شماره چند تا کلینیک رو بهت میدم که خود بررسی کنی، انتخاب کنی و انشالله بهترین نتیجه رو از این تصمیمی گرفتی بگیری.
بله حتما آقای دکتر، واقعا ممنونتونم.
سلامت باشی.
اصلا همین الان انگار یه بار سنگین رو دوشم برداشته شده.
انشالله که کیانوش جان از اینجا به بعد ما یه داستان متفاوت قراره بنویسیم.
درست.
و اون فصل زندگی تو که به اون شکل عبور کرده تموم شده.
بله.
و تو نویسنده یه فصل جدید زندگیت هستی. و به اون نکته آخر میخوام بگم، ببین مغز خیلی انعطاف پذیره و یکی از قابلیت‌های خارق‌العاده مغزه. همیشه میتونه واسه رسیدن به خواسته ها، مثل اون آرامش، مثل اون فرار از اون استراب ها، همیشه میتونه راه‌های جدید و سالم‌تری رو پیدا کنه. با کمک هم میخوایم مسیرها رو انشالله امتحانش کنیم و پیش ببریم. من هفته بعد شما رو خواهم دید.
به امید دیدار.
سلامت باشید و خواهش میکنم
محبت کردید.
در پناه خدا.
خدا حافظ.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشنتری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
زیر سقف مهربانی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران فریبا طاهری، محمد سعید سلطانی، ناهید فیضی زاده. مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا. کارگردان فریبا طاهری. این داستان تحقیر.
آره حاج خانم، اتفاقا امروز هم تو اداره صحبت درباره ساخت و ساز بود. یکی از همکاران میگفت که خریدن ویلا و نگهداریش خیلی هزینه داره.
کدوم دوستت؟
مجید.
تو که گفتی آقا وحید اینو گفته.
حالا چه فرقی داره نوشین جان؟
فرق نداره مامان، فکرم من اشتباه شنیدم.
به قول حاج خانم چه فرقی داره؟ مجید میگفت باباش اینا یه ویلا دارن شمال که شاید در سال 3-4 بار بیشتر نمیرن اونجا، ولی هر روز دارن براش هزینه میکنن. یه بار برقش مشکل داره، یه بار گاز کشی میخواد، تازه یه نگهبانم اونجا استخدام کردن که مراقب ویلا باشه، ماهانه به شوق میدن.
ماهی چند به نگهبان میدن آقا مشتبا؟
برای دقیقا نمیدونم، فکر کنم 7-8 تومانی بدن.
وا مشتبا، تو هم انگار آلزایمر گرفتی یا؟ تو که به من گفتی ماهی 6 تومن به نگهبان حقوق میدن.
من که اولش گفتم دقیقا نمیدونم، شاید هم ماهی 6 تومن بهش بدن، چه میدونم، یه حقوقی بهش میدن دیگه.
والا خودم فکر میکنم خرید ویلا برامون خیلی گرون تموم میشه آقا مشتبا، هم به خاطر مراقبتش، همین که هزینه هاش زیاده مادر.
اتفاقا ماه پیش که من رفتم ماموریت شما،
شما ماه پیش نرفتین ماموریت آقا مشتبا، 2 ماه پیش بود.
خیلی خب، حالا 2 ماه پیش فرقش چیه؟ بذار کلام منعقد بشه دیگه نوشین جان.
بفرمایید.
رفته بودم شمال و تا حدودی ویلاهارم قیمت کردم.
خب چطور بود؟
فکر کنم شما بتونین با پولتون یه ویلا بخرین هاش خانم، اما حتما به هزینه های نگهداریش هم باید فکر کنین دیگه.
خدا خیرت بده مادر، راه نماییم کردیم. ببخشید منم برم به تلفن جواب بدم.
تو نمیخوای این عادتتو ترک کنی نوشین خانم؟
کدوم عادتمو؟
این که تو جمع آدمو زایه نکنی دیگه.
وا اولا کدوم جمع؟ من بودم و تو مامان، دومن مگه من زایه کردم؟
بله دیگه، هرچی من میگفتم یه جوری جوابم میدادی که انگار مچه یه دوز دروغگو رو داری میگیری.
بابا من منظوری نداشتم.
تو منظوری نداری، ولی من 100 بار بهت گفتم از این کارت خوشم نمیاد نوشین.
وای سر چه چیزایی تو ناراحت میشی؟
ناراحت میشم چون چند بار بهت تاکید کردم که از این رفتارت خوشم نمیاد، بازم انجام میدی.
باشه بابا دیگه هیچی بهت نمیگم.
خوبه والا قهرم میکنه، یه لحظه خودتو بذار جای من، آدم اون لحظه دلش میخواد آب بشه بره تو زمین.
چرا؟
برای اینکه خجالت میکشم دیگه، برای اینکه تأخیر میشم. درست نیست شوهرتو جلوی این و اون سکه یه پول کنی نوشی خانم.
بابا غریبه که نیست، مادرمه.
حالا هرکی، مادر من یا مادر تو، این کار اخلاقی نیست نوشین، بفهم. امیدوارم دیگه این کارو تکرار نکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان گرامی، شنوندگان خوب، شنوندگان با صفای برنامه زیر سقف مهربانی. شنیدید؟ چقدر بده تحقیر کردن، چقدر بده کسی رو در جمع ضایع کردن. خیلی برام جالب بود وقتی که این نمایش رو میشنیدم، به یاد این روایت افتادم که شخصیت هر انسانی در زیر زبانش نهفته است. حقیر کردن همسر یکی از مخربترین رفتارها در یک رابطه سالم هست. وقتی کسی رو تحقیر میکنه، مطمئن باشه به تدریج بنیان عشق و احترام رو داره از بین میبره. حقیر کردن آسیبزاست. چرا؟ چون عزت نفس رو تخریب میکنه، چون نابودی اعتماد و امنیت رو به همراه داره. اگر کسی رو تحقیر کرد، خار شمرد، باعث کینه عمیق میشه. شنوندگان عزیز، برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، زخمهای کلامی اغلب از خیانت هم دیرتر التیام پیدا می کنن. پس مراقب کلامهایی باشیم که یه وقت زخم نزنه. این که در روایت داریم مؤمن زبانش پشت عقلشه، به خاطر همینه. مؤمن اول فکر می کنه بعد حرف می زنه، اما آدم بی ایمان همین جوری حرف می زنه، اصلا فکر نمی کنه. حقیر کردن یا به صورت مستقیم و توهینه، یا به صورت مسخره کردن در جمع، یا یا به صورت مقایسه کردن یا به صورت شخصی سازی و برچسب زدن. مثلا بگیم تو همیشه تنبلی، تو بلد نیستی، این کار هم مثل بقیه کارهات ناتموم ماند. حالا من چند تا راهکار رو خدمت شما عرض بکنم برای جایگزینی تحقیر با احترام. اول تمرین بکنیم که گفتگوهامون بدون حمله باشه. گفتگو کنیم ولی حمله نکنیم. دوم، مدیریت خشم در لحظه بحران. وقتی که یک بحرانی پیش اومد، من تمرین بکنم تا خشم خودم رو کنترل کنم و خدایی نکرده با این خشم طرف مقابل رو تحقیر نکنم. سوم، تقویت نگاه تحسین آمیز. یعنی من دائما به دنبال ویژگی‌های مثبت باشم، نه اینکه بگردم یه ویژگی منفی رو پیدا بکنم و همون رو به سر طرف مقابل بزنم و تحقیرش کنم. مورد بعدی، عذرخواهی و جبران. اگر کسی رو، همسرم رو تحقیر کردم، عذرخواهی کنم و سعی بکنم حتما جبران بکنم. اما یه سوال بسیار کلیدی برای تأمل و توجه رو از خودم و از شما سروران گرامی میپرسم. سوال اینه، آیا حرفی که میخوام بزنم رابطه من رو با طرف مقابلم محکمتر میکنه یا تخریب میکنه؟ همیشه قبل از حرف زدن این سوال رو از خودمون بپرسیم، آیا الان این حرفی که میخوام بزنم باعث میشه دل او بشکنه یا دلش شاد بشه، یا باعث میشه که رابطمون محکمتر بشه یا خدایی نکرده دچار تخریب بشه؟ پس بتونیم با احترام، گفتگوی محترمانه و با رابطه کلامی درست بتونیم انشاءالله زندگی پر از برکت، پر از خیر و پر از نشاط رو برای خودمون رقم بزنیم. زندگی خوب ساختنی است، نه یافتنی. الهی که خداوند به زندگی هممون نظر کنه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پشت جلد،
به نام خدا. به پشت جلد خوش اومدید. سلام به همه شنونده های پشت جلد. امروز با هم سفر میکنیم از کتاب به فیلم، از صفحه به پرده، تا ببینیم داستان ها چطور زندگی دوباره پیدا میکنن. من احمد محمد تبریزی به همراه دوست و همکار خوبم خانم عطیه مؤذن قسمت جدیدی از برنامه پشت جلد رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم مؤذن سلام عرض میکنم خدمتتون. خوبی شما؟
سلام به شما، سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز پشت جلد و امیدوارم که شما هم خوب باشی.
ممنونم ازتون. خب چه خبر؟ یه ذره ببینیم اوضاع چجوریه.
خبر به نظرم، حالا که از دنیای فرهنگ و هنر صحبت میکنیم، از کتاب ها و بعد سینما و سریال، یکم هم در مورد چهره هام صحبت کنیم که این هفته، یعنی در یکی دو هفته اخیر، یک مقدار احوالات مختلفی از چهره ها شنیدیم و کسانی که حالا مثل هوشنگ مرادی کرمانی که خودمون قسمت اول برنامه در موردش صحبت کردیم، دچار کسالتی شدن، بیمارستان رفتن و خب البته مرخص شدن، امیدواریم که حالشون خوب باشه یا مسئول